رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نخست وزیر قرقیزستان میگوید نزاع در مرز به نفع قاچاقبران است. پارلمان اوکراین با قبول قرار تظاهرات در خیابان‌ها را ممنوع کرد. آمریکا از مخالفان سوریه خواست در مذاکرات صلح شرکت کنند و در ازبکستان بار اول پلنگ‌های نادر برفی را عکس گرفتند. تفصیل خبرها. ژانتورو سودیبولدیف نخست وزیر قرقیزستان میگوید شدت گرفتن آزاد در مرز با تاجیکستان میتواند به سود قاچاقبران مواد مخدر باشد. او روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت ممکن است تیراندازی بین سرحدبانان تاجیک و قرقیز اغوای کدامی است یک گروه های معین باشد، اما از هیچ کس یا گروه نام نبرد. ولی گفت ژانتورو سودیبولدیف دست داشتن قاچاقبران در شدت گرفتن آزاد در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را استثنا نمی کند. روز 11 انور سرحدبانان تاجیک و قرقیز در ناحیه اسفره بعد از جنجال و دعوا بر سر یک منطقه بحث برانگیز سرحدی بین هم تیراندازی کردند که در نتیجه دو افسر تاجیک و پنج مرزبان و یک مامور میلیس از قرقیزستان زخمی شدند. پارلمان اوکراین قانونی را قبول کرد که بر اساس آن تظاهرات در خیابان‌های کشور ممنوع است. وکیلان مردمی همچنین سندی را اصلاح کردند که به حزب حاکم اجازه می‌دهد وکیلان قانونشکن در پارلمان را از حق مسئولیت محروم نمایند. اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو این سند را تنقید کردند و آن را مایه نگرانی خواندند. یان کاسیان سیچ سخنگوی کترنشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت
She's particularly concerned by the changes
to خانم اشتون به خصوص از تغییرات در کدکس جزایی ماموری نگران است. این تغییرات محدودیت‌های نگران کننده نسبت به حق گردی همایی و همچنین آزادی بیان و مطبوعات مقرر کرده است و این برخلاف تعهدات بین‌المللی اوکراین است.
بر اساس قانون نو دیگر هیچ کسی حق ندارد به اجازه در کوچه و خیمه زند، منبر درست کند یا از بلنگو استفاده برد و برای این کار تا $640 و یا 15 روز زندان جزا مقرر کردند. بر اساس سند دوم وکیلان پارلمان اوکراین حق دارند به رضایت قبلی کمیته مخصوص پارلمان همکار خود را از مسئولیت محروم کنند. حکومت سوریه میگوید آماده است فهرست شورشیان اسیر را برای تبادل احتمالی با مخالفان دولت بدهد. در این باره والید معلم وزیر امور خارجه سوریه بعد از ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسی خود در شهر مسکو خبر داد. والید معلم همچنین گفت که برنامه سازش آتش بس با شورشیان در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را بر روسیه پیشنهاد کرده است. ملاقات نمایندگان دو طرف در مسکو در آستانه مذاکرات صلح در سوریه صورت گرفت که قرار است روز 22 انور در ژنو برگزار شود. حال مخالفان عمده دولت سوریه در استانبول جمع آمده و مسئله رفتن یا نرفتن به این مذاکرات را بررسی میکنند. شورای ملی سوریه تحت فشار آمریکا گفت که در مذاکرات شرکت خواهد کرد، هرچند اکثری اعضای شورا از آن خارج شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از مخالفان دولتی سوریه خواست که در مذاکرات شرکت ورزند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سال گذشته بیشتر از 1300 جنایت های اقتصادی از جمله رشوه‌خوری در اداره های دولتی را آشکار کردند. نمایندگان آژانس مبارزه با فساد روز جمعه گفتند از این جنایت ها به بودجه دولت بیشتر از 83 میلیون سومانی زیان رسیده است. در سال 2013 بیشتر از 130 قضیه رشوه‌خوری و سوء استفاده از مقام در نهادهای دولتی آشکار شده است. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. سازمان جهانی بهداشت میگوید شهر پیشاور پاکستان بزرگترین منبع بیماری فلج اطفال در جهان است. این سازمان روز جمعه با نشر بیانیه گفت 90% موردهای سرایت بیماری از پیشاور سرچشمه میگیرند و از هر 13 موردی سرایت فلج اطفال در افغانستان همسایه منبع 12 تای آن پیشاور است. و طبیعت شناسان گفتند در ازبکستان باری نخست پلنگ برفی را به نوار گرفتند که اولین دلیل قاطعی سکونت این جانور نادر در ازبکستان است. سازمان پنتر و بنیاد جهانی طبیعت با نشر بیانیه در روز پنجشنبه گفتند کامیرهای نواربرداری که سال 2013 در ممنوعگاه حصار در ازبکستان گذاشتند دو پلنگ برفی را با جانورهای دیگر مثل آهو، خوک وحشی و زگرگوش عکس برداشتند. پلنگ برفی که در بدخشان تاجیکستان هم سکونت دارد از جانورهای زیبای نادر و در حال نابودی به حساب می رود. تخمین می شود که در 12 کشور آسیا در مجموع تا 7000 پلنگ برفی وجود داشته باشد. آنها را اکثرا برای پوست زیبا و گرانشان غیر قانونی شکار می کنند. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما هستم و حالا عنوان چندی از گزارش و صحبت‌های برنامه. آماری رسمی نشان می‌دهد که مبارزه با فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان حاصل کم داده است. یک جوان تاجیک را با اتهام تندگرایی به سال‌های طولانی زندان محکوم کردند. در دادگاه بین‌المللی گاگا محاکمه پرونده قتل نخست وزیر سابق لبنان شروع شد. فرهاد مومینوف کوهنورد جوان تاجیک بلندترین قله در آفریقا را فتح کرد. طوری در خبرها نیز گفتیم در تاجیکستان سال گذشته 100 نفر از جمله مقامات رسمی را برای رشوه‌خوری و دزدیدن 100 هزار دلار از بودجه دولت به دادگاه کشیدند. حکومت تاجیکستان چند سال پیش با اعتراف آن که رشوه و فساد پایه های جامعه کشور را می‌خورد برای مبارزه با این دردی بد آژانسی مخصوص آژانسی مبارزه با فساد تأسیس داد. اما آنگونه که نتیجه کار این نهاد نشان می‌دهد توجه و فساد همچنان در نهادهای دولتی و هر مؤسسه دیگر در تاجیکستان زیاد مانده است. یک درد دیگر به گفته آژانسی اضافه نویسی در نهادهای دولتی است و در این باره همکار ما در دوشنبه عبدالله شور گزارش می‌دهد.
آژانسی ضد فساد تاجیکستان میگوید مسئولان شرکت برق تاجیک در سال گذشته قریب 17 میلیون سومانی را فرو بردند. آژانسی ضد فساد میگوید اضافه نویسی و غیر مقصدناک مصرف کردن پول بیشتر از همه در سابق وزارت انرژی و صنعت به مبلغ 27.4 میلیون سومانی آشکار شده است که 60% خسارات وارده به جیب دولت به شرکت برق تاجیک نهاد زیرتابه این وزارت راست می آمده است. اسرائیل گولوف یک مسئول آژانسی ضد فساد تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئولان برق تاجیک قسمی از این مبلغ ها را از آن خود کرده قسم دیگرش را غیر مقصد صدنک استفاده کردند.
مخامات تفتیش شده و بود دیگه مسئله بخواه مخامات تفتیش شده و ایزیستور کرده گه بررسی کرده گم بعضش متیوال محول شده گه بعضش دیره شده گه که همی باید در اوج نمیشته نمیشه خیلی ایو خرک اونجا افشی همون چند دیره میمیسوز جنایت های کروپسیونی 1325 داشکار شده گه هم بعضی همونه همونجا داخل نخی.
خبرگزاری دولتی خاور روز 17 ینور در تکیه به آژانسی ضد فساد از وضع وهیم مالیوی برق تاجیک اطلاع داده گفته است که قرض این شرکت تنها تا 1 مارس سال 2013 با 863.9 میلیون سومانی معادل تقریبا 175 میلیون دلار برابر شده است. قرض اهالی از نیروی برق تنها 355.5 میلیون سومانی بوده است. خاور نوشته است آموزش و تحلیل سببهای زیاد شوی قرض اهالی از استفاده وری قوای برق در شبکه برق دوشنبه معین نمود که در اصل قرض مشتریان شهر دوشنبه به حالت 1 ینور سال 2012 مبلغ 39.4 میلیون سومانی و 1 اپریل سال 2013 62.9 میلیون سومانی را تشکیل می دهند. بله این قرض ها در حسابات های محاسباتی به اساس 2-3 برابر زیاد نشان داده شده متناسبن به مبلغ 96.8 میلیون سومانی و 120.6 میلیون سومانی ثبت کرده شدند. نماینده رسمی برق تاجیک ناظرجان یادگاری در پاسخ به این اتهامات به رادیو آزادی گفت مقامات شرکت در حال آموزش پرونده هایند و در حال حاضر از شرح آن خودداری میکنند. در همین حال برخی از تحلیلگران و وکیلان پارلمان تا به این حد وهم شدنی وضع مالیوی شرکت برق تاجیک خرج و مرج در کار آن را به کمبود در ساختار اداری آن بستگی میدهند. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته مالیه و اقتصاد مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید فعالیت شرکت برق تاجیک به یک معما تبدیل شده است که چرا این شرکت با استفاده از آب انرژی از همه ارزان ترین را استحصال کرده میفروشد اما باز هم از همه قرضدار است.
از حساب معیارهای بین المللی و رستروکتوریزاسیون می شود و رستروکتوریزاسیون شد هر مقامات هست که مثلا نیروگاه آبی برقی برق استحصال میکند برق تاجیک بوده خریداری میکند و کسکویت بوده گوش است که وقتی که همیز خروش برق بزینه و از وقتی که مبلغ رو در نظر یک مکموت است، البته با همین کمبودی رو بزنه شود.
در همین حال مسئولان آژانسی ضد فساد میگویند سال گذشته بیش از 130 جنایت فساد و رشوه‌ستانی کارمندان مقامات دولتی آشکار شده است. به اطلاع این نهاد در سال گذشته سطح فساد در بین کارمندان مقامات دولتی کاهش نیافته و بیش از همه کارمندان نهادهای قدرتی دست به این جنایت زدند. به اطلاع آژانسی ضد کروپسیا در سال 2013 از جانب 44 کارمند وزارت کارهای داخلی 57 جنایت مربوط به رشوه و فساد به قید گرفته شده مورد تحقیق قرار یافته است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش فساد و رشوه خوری به هنوز هم با قماندن اضافه نویسی در نهادهای دولتی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه عالی تاجیکستان یک جوان را با گناه عضویت در سازمان توندگرای حزب تحریر به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. مفتشان ضمن محاکمه در دادگاه گفتند شریف خواجه خوشوف ساکن پایتخت به صف حزب تحریر پیوسته است که فعالیت این سازمان در تاجیکستان ممنوع است. این سازمان توندگرای اسلامی میخواهد حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی را سرنگون کرده و در تمام منطقه یک خلافت اسلامی بسازد. با جزئیات بیشتر در این باره همکارم خورشید همدم گزارش می‌دهد.
مسئولان دادگاه شهر دوشنبه روز جمعه 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرده و گفتند که دادگاه شریف خواجه خوشوف ساکن شهر دوشنبه را در عضویت به سازمان حزب التحریر مجرم شناخته و نسبت او جزای محروم کردن از آزادی به مدت 12 سال را روا دانست. این مسئولان میگویند شریف خواجه خوشوف ماه اکتبر سال گذشته با گمان عضویت در سازمان حزب التحریر و فعالیت‌های افراط‌گرایانه توسط مقامات حزب خوب بازداشت شده است. این هم در حالی که فعالیت سازمان حزب التحریر هنوز سال 2001 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان در قلمرو این کشور ممنوع شده بود. طبق اطلاع رسمی تنها در سال 2013 15 نفر با اتهام عضویت در سازمان ممنوعی حزب التحریر با سالهای مختلف محکوم به زندان شدند. اعضای حزب التحریر در تاجیکستان از روی 3 ماده کدکس جنایی کشور، تشکیل اتحاد جنایی، برانگیختن عداوت ملی، نژادی، محلی و دینی و دعوت عمومی برای زوران تغییر دادن ساخت کنیستانی جمهوری تاجیکستان محکوم و زندانی شدند. بنا به اطلاع پیمندان آنها حدود 500 عضو این حزب از 5 تا 10 سال حکم گرفته حالا در زندان‌ها به سر می‌برند و ایده هم دوباره و سه باره محکوم شدند. حزب التحریر یک سازمان ممنوع شده در تاجیکستان است که بنیاد خلافت اسلامی را به خود هدف انتخاب کرده است. نخستین موردهای بازداشت و به جزا کشتن اعضای آن در سال‌های 90 اتفاق افتاده است. مقامات میگویند شمار اعضای زندانی این سازمان دقیق نیست، ولی در ابتدا این سازمان بیشتر شهروندان ازبک‌تبار تاجیکستان مخصوصا قسمت شمال این کشور را به خود جلب کرده بود. حالا مشاهده ها نشان می‌دهد که اعضای آن در بقیه قلمرو کشور هم دست به فعالیت های پنهانی می‌زنند.
خورشید همدم دایر به محکومیت یک جوان تاجیک گزارش می‌داد که او را با گناه عضویت در سازمان توندگرای حزب التحریر به زندان انداختند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اگر مخالف نباشید اینجا سری بزنیم به دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند که حالا در آنجا پرونده قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان را بررسی میکنند. دادستان های سازمان ملل 4 نفر از اعضای حزب الله لبنان را به قتل حریری متهم کردند که بعد از این حادثه در 9 سال پیش سوریه مجبور شد تمام نیروهایش را از لبنان بیرون کشد. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
مرافعه 4 گمانبر شده کشتار رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در دادگاه هیگ و یا گاگا آغاز شد. این 4 نفر که گفته می شود عضو گروه شیعه حزب الله بودند، حالا بازداشت نشدند و محاکمه در غیاب آنها جریان دارد. این 4 نفر در راستای اتهام توطئه در زمینه صادر کردن عمل تروریستی و کشتار و همچنین قصد کشتار قرار دارند. دادگستر داوید ری روز 16 نوامبر در آغاز مرافعه دادگاهی گفت محاکمه طور جریان میگیرد که گویا جوابگرها در آن حضور دارند و حق دارند خود را بی‌گناه حساب کنند.
هیچ یک از چهار نفر گمانبر در این کشتار در دادگاه حضور ندارد. اقدامات ضروری برای پیدا کردن، تامین حضور ظاهری آنها در دادگاه و به سمع آنها رساندن اتهامات انجام شدند. بعد از این ما قانع شدیم و قرار کردیم که دادگاه را در غیاب آنها آغاز کنیم.
9 سال پیش در ماه فوریه سال 2005 بر اثر ترکشی ماشینی حامل مواد منفجره نخست وزیر لبنان رفیق حریری و 22 تن دیگر کشته شد و این به آتش تفریقه شیعه های لبنانی و عرب های سنی روغن ریخت. این حادثه همچنین راه را برای خروج نیروهای سوریه از لبنان باز کرد. حزب الله دست داشتن خود را در این کشتار رد کرده است. دادگاه سازمان ملل متحد در زمینه پژوهش این بمبگذاری سال 2007 تأسیس یافت. دادستان نورمن فارل در دادگاه گفت حجم مواد ترکنده که در این هجوم استفاده شد بیانگر آن است که هجوم کننده ها می خواستند با این پیغام در میان اهالی بیروت و لبنان وحشت ایجاد کنند.
ترکش 14 فوریه سال 2005 که 22 نفر را به شمول سابق نخست وزیر لبنان رفیق حریری کشته بر جای گذاشت و یک تعداد را زخمی کرد برای هیچ کس در لبنان به تاثیر نگذاشت. این هجوم توجه جامعه جهانی را به خود کشید. تکانی آن سالهای بعدی نیز احساس می شد. مردم لبنان به این دادگاه حق دارند تا با مدارک آشنا شوند و حقیقت را پیدا کنند.
باری اول است که دادگاهی بین المللی قضیه ای را با اتهام تروریسم بررسی می کند. قرار است که دادگاه شهادت 500 شاهد را بشنود که احتمالاً ماها و یا حتی سالها را در بر بگیرد. کمی پیشتر از آغاز این دادگاه بر اثر ترکش یک ماشین بمب گذاری شده در شرق لبنان 3 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. ترکش در شهر هرمل پایگاه اساسی جنبش شیعه مذهبی جنگیانی حزب الله صورت گرفته است.
همکارم سجده میرزا گزارش میداد. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من طایری سفر شما را همراهی میکنم. در روسیه یک مردی را که کتاب قرآن را در پیش چشم مردم آتش زده است با اتهام اوباشی بازداشت کردند. نوار آتش زدن قرآن و تحقیر و توهین به مسلمانان در روسیه چند پیش در اینترنت پیدا شد و خشم مردم مسلمانی روسیه را برانگیخت. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در این باره گزارش دارد و با هم میشنویم.
دادگاه چریموشکین با صادر کردن حکم یک ساکن مسکو را برای سوزانیدن کتاب مقدس قرآن به حبس محکوم کرد. طور خبرگزاری های روسیه از جمله ایترتاس اطلاع می دهد دادگاه ناحیه چریموشکین شهر مسکو الکساندر سکالوف یک ساکن این شهر را که شب تجلیل سال نو مسیحی 31 و 1 ینور همراه یک گروه کتاب مقدس مسلمانان را در پیش چشم مردم آتش زده است تا 9 مارس سال روان به حبس پیشکی گرفت. به عقیده تفتیشات سکالوف که قبلا هم محکوم به زندان شده است در غیر صورت حبس می تواند از مسئولیت فرار کند. خبرگزاری ها ذکر کردند که علیه الکساندر سکالوف ساکن 23 ساله ولایت تیبر بر اساس قسم دوم ماده 213 کدکس جنایی روسیه به عمل اوباشی باز کردند و به او در صورتی در دادگاه ثابت شدن اتهام اعلان شده تا 7 سال زندان تهدید می کند. الکساندر سکالوف که روز 14 ینور دستگیر شد اتهام دست داشتنش در سوزانیدن کتاب مقدس قرآن را اعتراف کرده است. در نوار ویدیویی که در روز اول سال نو در اینترنت پیدا شد یک گروه جوانان کتاب قرآن را در مظهر عام سوزانیده همزمان درباره این کتاب مقدس اسلام و مسلمانان حرف‌های تحقیرآمیز می‌گویند و در نهایت یک مسافر ظاهرا غیر روس را در متروی مسکو زیر ضربولت گرفته طلب می‌کنند که از الله و از دین اسلام دست بکشد و در حق این دین مثل آنها توهین زند. اما نشر این نوار موج اعتراض ها و محکومیت ها را در جامعه بخصوص از سوی حامیان حقوق بشر و سازمان های مسلمانی روسیه به دنبال داشته است. رهبر پلیس مسکو آناتولی یکونین در پی این حادثه امر داد که برای معلوم کردن عاملان این اقدام به گفته او اغواگرانه گروه ویژه تفتیشاتی سازمان بدهند. بنا به نوشته رسانه های روسیه در شب سال نو نسخه قرآن را سوزانیده بودند که امیر کولیف به روسی ترجمه کرده است. دادگاه شهر نوارسی است که روسیه این ترجمه را ادبیات افراطی حکم کرده بود و با موج اعتراض ها در سراسر روسیه روبرو شد. به نشان اعتراض به آتش دادن کتاب مقدس قرآن بار اول نیست. راهب آمریکایی تری جانس در تاریخ 28 اپریل سال 2012 در صحن حفلیش در ایالت فلوریدا کتاب قرآن را سوزانیده بود. این راهب با گفتار تند ضد اسلامیش شهرت دارد و آتش‌زنی کتاب مقدس مسلمان ها از جانب او به موج شدید محکومیت ها در سراسر جهان و اعتراض های خشونت آمیز در کشورهای مسلمانی روبرو شد.
همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در باره آتش زدن کتاب مقدس قرآن در روسیه گزارش میداد که عامل این به قول جنایت را بازداشت کردند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
فرهاد مومینوف، کوهنورد جوان تاجیک، همین هفته بار نخست قله بلندترین در قاره آفریقا، قله کلیمنجارو را فتح کرد. فرهاد بلافاصله بعد از بازگشتش از تانزانیا و کنیا راضی شد با رادیو آزادی صحبت کند و گفت که بعد از فتح قله پرچم تاجیکستان را در آنجا برافراخته است. اکسپدیسیه بین المللی کوهنوردی که در آن نمایندگان 30 کشور حضور داشتند از روز 6 تا 16 ینور ادامه کرد و فرهاد یکی از آنهایی بود که توانست با وجود مشکلات این قله بلند آفریقا را فتح نماید. در صحبت با ما اول فرهاد درباره سیاحت و کوهنوردیش در آفریقا گفت.
این یکی از اکسپدیسیه های من بود که در همین اکسپدیسیه اشتراک کردم در آفریقا گذشت، درست تر در دولت تانزانیا و کنیا و عموما گیرمگل اکسپدیسیه های زیاد را من پاسیتر کردم، یعنی در اکسپدیسیه های بین المللی زیاد اشتراک کردم و این کلیمانجارو این یکی از اکسپدیسیه هایی که برای من یک سرعت نو بخشید، با اون خاطر که با نویگری های زیاد من دوچار گشتم و با خود گرفتم و شناسایی زیادی پیدا کردم و همچنین تاجیکستان رو معرفی کردم در عرصه بین المللی در قطعه آفریقا.
مشکل نبود برآمدن به این قله بلند و برای شما تا حال ناشناس؟
اگر در شکل عمومی گیریم، کوه‌ها خودشان با همون طرز ساخت خودشان شرایط خودشان را دارند، یعنی که دشواری خودشان را دارند و این قله بلندترین آفریقا که با نام کلیمانجارو که 5895 متر بلندی دارند در نظر من نه اونقدر دشوار بود، بخاطر که من علاقه پیش از اینی که به این قله برآمدن علاقه در دو قله دیگر بلند عظیم بودم، یعنی که در دو قله که با 7000 متر بلندی دارند. به همین خاطر پس از اینی که به این در این گونه قله های بلند من بودم علاقه در این قلعه که کمی از این دیگر قلعه های اشبتر است نه اونقدر دشوار برای من نمایان شد.
همراه شما کوهنوردان از چند کشور دیگر بودن؟
از با من همراه من در آنجا قریب از 30 دولت جهان بودن کوهنوردانی که نماینده های بهتر و فعال همون دولت های است، یعنی که دعوت کرده شده بودن و من یکی از همون نماینده های تاجیکستان در آنجا فعال تاجیکستان اشتراک کردم، همچون ورشگر همچون نماینده و مونند من از 30 دولت اشتراک کردم.
یکان نفر آیا در نیمه راه ماند یا همه رسیدن به قله کلیمنجارو؟
نه بله، مونند هر وقت پیش از اون که مثال همه نماینده ها همه ورشگر رو میخواهند که با کوه بارایان، یعنی که تو با قله رفته رفتن، افسوس که نه همه اونها رفته میتونن و برآمدن میتونن و بیرق خودشان رو گذاشته میتونن، بیرق دولت های خودشان رو. مثلا همین اکسپدیسیه اخیران در قله بلندترین آفریقا به نام کلیمنجارو از 30 نماینده، یعنی که از 30 ورزشگر تو با قله رفته رسیدن 15-16 تایان گویم اگر درستر می شود و دیگر آنها با بار دیگر موندن، یعنی که خود که بار دویم برای باوند.
از کشورهای شوروی سابق از کدام کشورها همراه شما بودند یا که نبودند از این کشورها؟
از چهار شوروی البته بودن، از دولت روسیه بودن یک چند نفر کنواردون و همچنین از دولت آذربایجان و از دولت قزاقستان بودن. از دولت روسیه شخصانی که با همراه من بودن اونها رفته رسیدن و همچنین از قزاقستان یک نفر برآمدن توانستن و دیگر اونها از آذربایجان و دیگر شخصان با بار دیگر ماندن، یعنی که نقصه خودشون.
یعنی چی سبب می شود که بعضی از کوهنوردان نمی توانند به مقصدشون برسند، یعنی به اون قله برایند؟
سبب هایی که نمی توانند تو به قله رفته برآمده و بیرقهای دولت های خودشون رو گذاشته، سبب هایشون زیاد هستند. سبب اولش من همچون استاد ورزش کوهنوردی می توانم گفتم که این بلندی با کوه هست، یعنی که تو اون درجه را که با کوه بلند می بارند همون قدر هوا کم می شود و به همین خاطر یعنی که هوا که کم شد قوت کم می شود و نمی توانید تمام به قله برآمدن. و دویومش این که از جهت آمادگی که مثال تو برآمدن همین قله مثال ورزشگر دیده بود، چگونه اون مشقهای کوهی گذرانده بود، چگونه آمادگی دیدگی بود و چگونه روحان اون آماده بود و دیگر سبب هستند که مثال کنواردان در نیمی راه می مونند.
و فرهاد جان، شما میگید پرچم تاجیکستان را در آن قله برافراشتید، اون پرچم اونجا میموند بر اساس مقررات یا بعدا پرچم را میگیرید و برمیگردید؟
نه، اصلا من در هر یک اکسپدیسیون به نخواد بنندگی که اشتراک میکنم همراه خود دو بیرق میگیرم، یکی از اون را در آنجا میگذارم و دویومش را با دویومش را گرفتم میخوارم با پایان. اون بیرق ها دو یک مدت معین در اون جمعه استد با سبب های طبیعی اونها از اونجا نابود میشوند.
فرهاد امومینوف کوهنوردی تاجیک با رادیو آزادی صحبت میکرد و حالا اخبار دیگری ورزشی را از شورای رادیو آزادی نصرالله لطیف میشنویم.
روز 17 ینور در شهر دوشنبه نشست خبری کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برپا گردید. در این نشست ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گزارش داد و گفت:
ما توانستیم 22 چمپیونات جمهوری تاجیکستان و 85 مسابقه های جمهوریایی را دایر نماییم و در این چهارمین بینی بیش از 10,000 ورزشکاران کسبی اشتراک نمودند و از آن 1,708 نفرش را بانوان تشکیل میکردند. 1,091 نفر ورزشکار توانستند که در مسابقه های سطحی بین المللی و جهانی اشتراک کنند. 461 مدال از جمله 100 طلا، 130 نقره و 231 برنجی و تاجیکستان عزیز دیارند.
جناب نعمتوف ابراز داشت که سال 2013 ورزشکاران تاجیک در اونیورسیاده 27 جهانی تابستانه در قزان روسیه 5 مدال، 2 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. به گفته رهبری تشکیلات ورزشی کشور، در دو سال اخیر در جمهوری 2500 انشاءات ورزشی ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت. ملک شاه نعمتوف ابراز داشت که در ورزش تاجیک هنوز کمبودی و مسئله های حل طلب زیادند. او از جمله گفت ورزشکاران تاجیک امروز به دستگیری و کمک مالی سرپرستان نیاز دارند. دلشاد نظرف گرزنداز معروف تاجیک که بهترین ورزشکار تاجیکستان در سال 2013 اعتراف شده است، چند روز پیش معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان تعیین گردید. وی در این نشست شرکت داشت و به سوال های خبرنگاران پاسخ داد. او از جمله گفت: دلشاد نظرف میگوید تا بازی های تابستانه المپی در برزیلیا وقتی کم 2 سال دیگر مانده است. وظیفه اساسی ما همه جانبه آماده کردن دسته منتخبی کشور به المپیاد مذکور می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نصرالله با این گزارش ورزشی ما را به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی رسان. سپاس گذاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه ما ادامه میابند. با رادیو آزادی بمانید.
بدای آخرین ما بود.